نستعين به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با توبه از حزن و تعلم، اصل مسئله اینه که باید بدانیم که یه سالک، یعنی کسی که جهت روحش رو تونست در جهت حق قرار بده، یکی از عمده موانع غم غیر حقه. یه وقت آدم غم محجور بودن از حق میخوره، خب یعنی در راهه. یه وقتی که غم از دست دادن تعلقاتش رو میخوره، یعنی اصلا خودش عین حجابه. اصل مسئله روشنه، این که به روحش آدم درست تفهیم کنه و تلقین کنه تا نجات پیدا کنه از این غم بی جا، این احتیاج به استمرار داره. یعنی اگه بدونیم که این تعلقات خودشون یه ماجراست، غم از دست دادنشون ماجرا بر ماجراست، اون وقت خیلی سریع باید به فکر افتاد. یعنی عادیه آدم تا این کار نکنه اصلا سالم نیست. این آدم سالم چطور قشنگ تصمیم میگیره، تنفسش آرامه، فکرش آرامه. انسانی که در تعلقه و در غم از دست دادن تعلقاتش، اسمی اصلا سالم نیست که تنفس عادی بکنه. هم افکارش غلطه، هم تجزیه و تحلیلش غلطه، هم قضاوتش غلطه، قضاوتش نسبت به خودش، قضاوتش نسبت به خدا، قضاوتش نسبت به مردم، قضاوتش نسبت به این جهان. عموما اینا همش در تاریکی است برای این آقا و این مومن. اینه که تذکرش به جاست که اساسا آدم باید به خودش تفهیم کنه که این دنیا بنا نیست دست ما باشه، نه اینکه اگه ما خوب آدمی باشیم دستمونه باد. اینم یک حیله است، اصلا بنا نیست. اصلا دنیا وقتی که حرکت منده، سنخی نیست که دست ما باشه. یعنی یا دستمون میدن بعضی موقع بعضی چهره هاشا برای امتحان، یا میگیرن برای امتحان. اونچه که اصیل است در این دنیا امتحان است، اونچه که ظهور داره در امتحان یا دادن دنیاست بعضی مواقع، یا گرفتن دنیاست بعضی مواقع. آدم خیلی ساده است که وقتی بدن دنیا رو بهش، بقاش رو توش ببینه، اصلا عقلش رو از دست داره. اصلا دنیا با بقاش ذاتیش نیست، نسبیست. اصلا باید از اول وقتی نگاه میکنه عدمش رو نگاه کنه، نه بقاش. یعنی هر وقتی از دنیا که سراغ ما میاد، باید قلب اینقدر بیدار باشه که بعدش رو ببینه. اخه اگه بعدش رو دید، دیگه توجه به دنیا نمی کنه، یا صحیح تر بگیم دلش رو دنیا نمی رو باید. اون وقت دلش که نبرو بوده نشد، دیگه در اضطراب از دست داشتن، از دست دادنش نیست. یعنی اون حزن بی جایی که قلبارم میگیره، این دو تا علت داره، یکی تعلق به دنیا، که عدم توکل به حق، یعنی مدیریت خدا را شک آدم بهش دارد هنوز، یعنی شرک خفی. اگه کسی رب عالم را در حدی بدونه که ولله ملک السماوات والارض والامر كله لله، همه امور مال خداست و دست خداست، این مشکلش حل میشه. یعنی توی بحثای اجتماعی ممکنه چند مورد ببینید که امرش امر خداست یا تو بحثای تاریخی، ولی این مشکل هم نمی کنه. این ذکره، این باید تو عقیده برسه به این که وقتی خدا وجود همه چیزی را میده، خب هیچ استقلالی نیست. هر وقت استقلال حس کرد بدونه که بعدش یک سرور یا یک غم هست، هیچ فرقی هم نمی کنه. با سرور از دنیا حتما غم است، همینطور که غم دنیا یه روز سرور بود از دیگه، تا آدم شاد نشد از داشتنش که غم نمیخوره از نداشتنش. روی این اساسه که میگه که قوتوری در حضورهای دنیایی انسان رو از اصل خودش باز میکنه. باید یه کاری کرد اصلا ما فوق حسن و سرور بشیم. شرطش هم اینه که این تعلقات رو نداشته باشیم. سختم نیست، حالا بعدم بیشتر روش تاکید میکنم. یعنی باید تلقین کرد به خودش آدم فکر صحیح اینه که میگه نه، اولا نیست، سراب، حقیقت نداره، خیاله، با خیال خوش بودنه. تا اینجاش درست، اما اینکه اینا به قلب تلقین کنیم، به فهم برسونیم، اینم لازمه. و اون طرف قضیه هم رب عالم را سوء زن بهش نداشته باشه، یعنی بدانیم که رب مسئله حل کنه است. امروز از طریق صلح، فردا از طریق جنگ، امروز از طریق شکست در اوهو، دیروز از طریق پیروزی در بدر، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. رب عالم را که آدم اطمینان بهش داشته باشه، ممکنه قصه بخوره که چرا مردم نمیفهمن پیغمبر صلوات الله علیه و آله حزن مردم رو داشتن که چرا مردم این حقیقت رو نمیفهمن، ولی حزن اینا نداشتن که حالا چیزی از دست میدن. مثلا فوق این غمها و شادیها بودن. اینجاست که میگه که شما یه نظری به روحتون بکنید، ببینید عموماً غم‌ها و حزن‌های گذشته و آینده ما رو اسیر میکنه. غم اون چیزی که از دست دادیم و غم اون چیزی که ممکنه است از دست بدیم. ببینید اصلا این روح ها چطوری اشغال میکنه، تلاش کردن به حکم وظیفه، غیر هرس است برای یافتن یک امر دنیایی. وقتی تلاش برای وظیفه شد، خود اینم شیرینه، قبلا هم بحث شد، ولی اینه هی به خودتون تفهیم کنید. یه وقت از آدم حتی ممکنست که به حکم وظیفه میخواه بچهش رو تربیت کنید، روشم وقت صرف میکنید، اما یه وقتی که تعلقی داره میخواد که بچهش، یعنی این بچه من مهم شه، این هرچی بشه ما یه قصه هست. چرا؟ چون این بچه بخواد نخواد این میره، چه خوب بره چه بد بره فرق نمیکنه. اگه خوب بره و بره بشه و بره، میگه ان شاءالله پرون اگه بد باشه و بره بعدیش قصه‌ش است، بد باشه و بمونه و بازم قصه‌ش است. یعنی اصلا میفته تو زاویه قهر. حالا بگو چی میشه؟ پیش و پشتش رو این خاطرات حزن‌آلود میگیره، کی دیگه میتونه خودش نجات بده؟ این همش زیر لگد غم‌ها و خیالات اصلا میمونه، متوقف میشه. رو همین اساسی که میگن نه مواظب باش اصلا فوق غم و شادی بشی. وقت تذکر خوبی میدن، میگن که گاهی وقت شیطان اگه نتونست از این را وارد چه یه کاری میکنه، اینم اصولی سریزه کاریاش، حالا به عهده خودمون باید باشه. میاد میگه خیلی خوب، او بیا اول برای این که غم دنیا نداشته باشی یه خورده به دنیات برس. وقت شما ببینید زاویه باشد دیگه، این دیگه نمیتونه در نمیاد برخورد کنید که من اصلا غم دنیا ندارم از اول که غم، یعنی میاد برای آدم عمده میکنه چیزا را. مثلا ما کی غم دنیا داریم؟ مثلا یا با بذار یک کاری بکنیم بچه هامون خوششون باشه. شما خودتونم میدونید که شیطان اصلا فرصت نمیدهد که بچه ها طبق برنامه شما برنامهشون رو تنظیم کنن. همینطور که اگه شما خوب آدمی نباشید و بچه یه خوب باشد، ملک اجازه نمیدهد که در قالب شما میاد. ولی در واقع اینجا شیطان چه کار که عمر شما رو گرفت. حالا اگه عکسش رو برنامه الهی زندگی کن، دنیا دست خداست، آینده دست خداست، حتما آینده برخلاف حاجت شما نخواهد بود. اصلا حالا همینجام یه زاویه وا کنیم، اینا که میگن مستجاب و دعوه هستن، خب یعنی همین دیگه، یعنی چیزایی را انتخاب میکنن که حقه. وقت آینده از دست خدا که در نمیره، خب از دست اینا هم در نمیره. یعنی اصلا آینده را همون جور که حقه اینا انتخاب میکنن. شما که میدونیم آینده چه کلینتون جیغ و داد کنه چه یلسین فرق نمیکنه، آینده دست خداست، چه شکلی به مشیت خدا. انسان مستجاب و دعوه یعنی اصلا طور موضع میگیره که همون که باید بشه رو این انتخاب میکنه، همون که حقش رو انتخاب میکنه تفهم میشه. انسان که به این مراحل رسید دیگه غم و حزن نداره. و وقت چطور میشه که غم و حزن پیش میاد؟ تعلق، تعلق غفلت از حق است، حتما غیر اون چه که این میخواد. چرا؟ چون تعلق غفلت از حق است. حق همیشه هست، حالا هست، آینده هم هست. هیچ وقت مومن، هیچ وقت مومن از این قصه نمیخوره که یه چیزی از دست داد. قصه مومن محجور شدن از حق است. اونم که اصلا ربطی به این چیزا نداره. به این فکر کنیم که اگه یه جملاتی هست که لعلک باخ و نفسک، ببین در چه رابطه ایست؟ در رابطه ای که دلش میخواد این مردم مؤمن شن، دلش میخواد یه توفیق هدایت مردم گیرش بیا. حالا همین غم ممدوحه، همین غم پیغمبر خدا دوست داره، این غم هم از پا دوا در نمیاره، این غم وصل به حق میاره. بعدن هم میگیم اینه که حالا همین فرمایش آقای مولوی شاید کمک کنه که میگه بپا، تو را میترسونه از این که وارد میدان بشی. یعنی غموش علم و حزن رو وسیله فرار از حق میکنه. تو چو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. در درون خودت شیطان تحریک میکنه، باطن دو در تصرف خودش میگیرد که مرا زانسو بیندیش ای قوی که اسیر رنج درویشی شوی. میگه این کارا رو نکن، یه آدم گمراه، بدبخت میشی، جدا میشی، تو چرا میخوای به پا به وقت خودت بزنی، بی‌نوا گردی، زیاران وابری، خار گردی و پشیمانی خوری. میگه تو رو دیگه وقت تو محبلها سر دیگه تو سرا نیست. دیدید خب همینه دیگه، چطور میشه که آدم به عبادت و دینداری کشیده نمیشه، از محفلهای هوس باید ببره، اون نمیتونه ببره، از یه سری زندگی های غیر بسیجی باید ببره دیگه، اون نمیتونه ببره. این ترس ببینه، این یک تصرف شیطانیست در باطن انسان. میگه شیطان این کارو میکنه که آقا از این چیزا، از این تعلقات فاصله میگیرید، بی‌نوا گردی، زیاران واگوری، خواب گردی و پشیمانی خوری، تو زبیم بانک آن دیو لعین واگوریزی در زلالت از یقین. یعنی از یقین فاصله میگیری میفتی در زلالت، یعنی از نور به ظلمت میگیری، که حالا فردا و پس فردا تو راست. میگو خیلی خوب میشینم شرایطم آماده میکنم در یه آرامش بعد از بازنشستگی، دیگه این نهایت جهالته. اصلا کسی که 20-30 سال در تعلقه، مگه این قلبش مالشه دیگه؟ دیدی اگه شیطان وارد شد مگه میشه در آورد؟ یه بار دیگه عرض کردم بزرگان ما خیلی خوب میگن، میگن مگه اگه فساد وارد شد، اگه وسوسه وارد شد دیگه میتونی دراری؟ بعد مثال میزنن میگن مثل یه خریه که بره تو خونه، حالا تو بخوای از دومش با دومش اینه بکشی بیرون، اون که دیگه نمیشه، که خیلی انرژی میخواد، نمیشه دم. یعنی اینقدر انرژی صرف باید بکنی که هلاک میشی. میگن در خونه را مواظب باش، نگهبانی بکن که نیاد، که حالا فردا و پس فردا تو راست، راه دین بویم پویم که مهلت پیش ماست. نه همین بعد وقتی که میگن آقا فرصت ها هنوز دست ماست، اصلا نمیفهمه سیستم بشر این چنین است که اگه از این فرصت استفاده کرد، توفیق استفاده کنه از اون فرصت هم داره. اصلا اگه عادت کرد فرصت از دست بدید، که یه فرصت از دست نمیده، عادتش فرصت از دست دادن میشه. یعنی یک کاره، همینطور که شما اگه دو قدم برداشتید میتونید قدم سوم بردارید، اگه فرصت استفاده کردین فرصت بعدی هم میتونید استفاده کنید. اصلا این یه خاطره منفیه، یه خیال وهمیه که ما فرصت بعدی را داریم. هیچ وقت اینطور نیست، ما هیچ وقت فرصت بعدی را نداریم الا فرصت قبلی را داشته باشیم. یعنی اگه کسی عادت کرد فرصت از دست بده، دیگه این از دست میده، و اگه کسی تونست این فرصت حفظ کنه، اون فرصت حفظ میکنه، نه اینکه اگه این از دست داد اون هست. اصلا این چه فکر خام و تاریکیه. میگه که شیطان همین کارا میکنه که برم بذار مصیبت ها آزاد شیم. کدوم مصیبت؟ اصلا که ما مصیبت داریم که آزاد شیم؟ یعنی کو مصیبت؟ میگه آقا مثلا چی؟ نه حال اول زندگی دست بذار یه خود از آبا گرد در آقا. اصلا کو اول زندگی آخر زندگی نداره؟ اصلا کو مصیبت؟ مصیبت ها تعلق هاست، چون از همه حال تعلقات اینا بشناسید خب دیگه هیچ مصیبت نداره. مثلا اگه من سر کار نرم اول مصیبت هست، یا برم یا صب کنم سر کار که رفتم آسوده میشم، خب خود این کار تعلقه. حالا نداری خب حسرتشم میخوری، وقتی داشتی خب قصهشم میخوری، عزا میگیره آدم میکن. یعنی این جوریه که من سر کار که نرم، حالا بذار سر کار برم بعد آسوده میشم. خب همین روحیه که تعلق به کار داری، حالا این طرف کاری بعد میای این طرف کار، حالا به جلو تعلق داری بعد به پشت سر تعلق داری. یعنی این مشکله، مشکل که این برای اون برای کار داری هیچ فرقی نمی کنه. حالا من این کتاب رو بخرم راحت میشم، یا نخرم راحت میشم. اصلا همه فکر اینجاست که میخواد با اضافه کردن تعلقات از تعلقات آزاد بشه. چرا؟ چون با اضافه کردن تعلقات میخواد از غم آزاد بشه. و اصلا مادر غم ها تعلقاته. اصلا این نوع چشم تاریکه. یعنی باید اصلا آدم اینجوری باشه، عاقل باشه که آقا نفس آزادی بی تعلقی است، بی تعلقش. حالا دو شکل داره، یا داشتن را با امتحان صحیح با نجات پیدا میکنیم، یا نداشتن را باشه امتحان میدیم. یعنی ما باید امتحان بدیم یا تعلقات دنیایی یا نداشتن تعلقات دنیایی. نمیدونم هم کدوم سخت تره، نمیدونم. من نظرم است داشتنها خیلی سخت تره، یعنی آدم با داشتنها سخت تر امتحان میده. وقتی هم دنیا دنیای امتحان است، برای همین هم شما مؤمنی را میشناسید که بگه خدایا بده. اون عزیز فرمود که چی الهی؟ همه میگویند خدایا بده، من میگویم خدایا بگید. یعنی مؤمنه شما نمیشناسید بگه بده، چیا بده؟ فقط میگه خدایا خودت به من بده. ببینم که گم شدن اینا به تعلق نیست، که گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر ماه رخساری. اون ماه رخسار که دیگه تعلق نیست، خودش آدم نجات میده از همه این تعلق. خلاصه این نکته خیلی ارزشمند است که فرمودن فقدانها و کمبودها را در نظر انسان بزرگ میکند تا انسان را به حزن بکشه. فقدانها و کمبودها را بزرگ میکنه و انسان را به حزن میکشه. و همین حزن از دست دادن اصل است و از مسیر. بخ بخ به آیه قرآن، از شیطان و یعد و کمون فقر و یعمر و کم بالفحشا و الله و یعد و کمون مغفره و فضلا و الله و واسه و نعلیم. خیلی آیه عجیبست. میگه شیطان شما را میترسونه از فقر، همون نداشتنها را گنده میکنه. یه بار عرض کردید نداشتن ذاتی شماست، ولی داشتنی هم نیست که جاش بذارید، فقط خدا میشه جاش باشه. نه وقتی گذاشتیم روی این بطن، انسان عین نداشتنه، چون مخلوق هست. مخلوق عین و ربط هست، عین و ربط یعنی هیچی که هستش به وصل هست. شما این نور را ببینید، این نور هیچ چیز بودش به وصله به خورشید است، وصلش از بین رفت نبودش مشخص میشه. هیچ چیز نیست، مثل یه وجود نسبی هم نیست، هیچ چیز هم حالا هم عدم است، بودش به وصله است. یعنی در واقع اون جلوه کرده است. حالا این باید خودش رو ببینه یا حقا ببینه؟ خودش رو ببینه نیست، خودش رو ببینه نیست، نیستش را نمیفهمه، نیست حقیقیش را هست وهمی میپنداره، وهمن هسته. خب حالا پس انسان ذاتن فقیره، فقرش عین وجودش است. اینا داشته باشی، اینا آدم میفهمه به فطره، یعنی فطرتن آدم اینا میفهمید که عین فقر است. اون وقت به شدت نیازمند است ذاتن، چون عین فقر است دیگه، پس عین نیاز است. اون وقت چون عین نیاز است، به شدت تلاش میکنه نیازش رو برطرف کنه، نمیتونه نکنه. اشکالش کجاست؟ با نیستی میخواد هستی پیدا کنه، با صورت میخواد صورت پیدا کنه. صورت که خودش هم نیست، صورت یه عکس تو آینه. یعنی شیطان خیلی وارده چه کار کنه، همون پتانسیل خودمون استفاده میکنه، فقدان ذاتمون رو نشونه میده. تا اینجا مال کی؟ مال شیطان. تصمیمی که ما میگیریم چی؟ که خب باید یه خاک به سرمون بکنیم. حالا این خاک چیه که به سرمون بکنیم؟ حقوق پیدا کنیم. با حقوق، یعنی این که میبینید آدم فکر کنه حقوق نجاتش میده، یکیش اصلیست یکیش فردی. این که فقیر است، این کشف فطریست. این که حقوق نجاتش میده این فهمیست، این مال شیطانه. شیطان عکس ها را صورت حقیقی میده. از شیطانو یعد و کمول فقر، شما را میترسونه دست فقر ذاتی. و دیگه چه کار میکنه؟ یعمر و کمول فحشا، شما را به پرت و پلای فساد میکشونه. یعنی میگه حقوق نجاتت میده، میگه شهوت نجاتت میده، میگه مقام، اینا همه فحشاست دیگه. خدا میگه فحشا یعنی بی رویه رفتن، بیرویه رفتم، افراطی رفتم، اصیل نرفتم، فحشا یعنی از مرز خارج شدن دیگه. یعنی بعد میگه اون وقت در مقابلش والله یعدکم مغفرت، خدا برای شما چی آماده کرده است؟ مغفرت. میگه نخوندی مغفرت یعنی پر کردن خالی ها، خدا برای شما مغفرت آماده کرده است. به 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 دومیش، دومیش خیلی امیدوار کننده است. اگه خدا نگفته بود کسی نمیتونست نبگه. و فضلا یعنی فقط خالیات اینا پر نمی کنه، چربش هم می کنه، فضل اضافه. یعنی شما فکر نکن خودت مسئلت حل میشه، تو بیا هم خالیات پر میشه، هم یه چیزایی که فکر نمی کردی هم گیرت میاد. اینا باید در جاش بحث کنی. بعد می فرماد که آخه چرا اینجوره، چرا خدا هم یعید و کمود مغفره و فضلا، چون که والله واسع علی، هم خیلی وسعت داره و رحمت، هم میدونه چه کار کنه. آخه شیطون چی میدونه؟ حالا منو شیطون به ما رفیق هم باشه، اگه خاک میتونست به سر ما بکنه که به سر خودش میکرد. این جاهل احمق، یعنی اینه که اگه این دشمن قسم خورده ما نباشه، دوست قسم خورده ما باشه، بازم هیچ کاری برای ما نمیکنه. چرا؟ برای اینکه علیم نیست، والله واسعون علیم، اون میدونه ما چمونه. از این آیه عجیب تر این آیه است که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. میگه آقا این آدم ها، این قهر، این قهر، امروز اگه بخواد این کمره بزنید باید به این قرب کافر بزنید، نزد هر دنیا داریه بعد ظالم. انما آقا حقیقتا این منافقین، این ناسهان دریادار، این دشمنان به لباس دوست، اینا که کردن آقا اینا شیطان هم ظالکم و شیطان. زمیر و زمیره زی حیات آورده است، اینا شیطان هم یخوف آوریا هم، اینا که شیطانن. و حالا شیطان چه کار میکنه؟ دوستای خودش هم میترسونه، یعنی اونایی که اینجا دوست، یعنی اونایی که زیر ولایت شق، یعنی اونایی که رفتن زیر ولایت شیطان رو میترسونه. از چی؟ از این که آقا بدبخت میشی، از این که یه چیز دنیا رو از دست میدی. بعد میگه که آقا نترسید، اصلا نترسید از شیطان، از فقرتون بترسید، از بیدیلیتون بترسید. کو فقر؟ والله ببخشید، فلا تخافوه، از اون، از اینا نترسید، از این غربیا نترسید، از این اهل دنیا. اینا چیزایی را به رخ شما میکشن که فکر کنید فقیرید، موفق هم هستند. یعنی بعضیا بالاتر از دنیا زندگی میکنن، آقا دیگه دست این شیطان ها به اینا نمیرسه. اینا تعلقات مثل یه دستگیره هاست که شیطان هی میگیره و آدم ها میکشه. با میگه اینا چه کار میکنن؟ از اینا نترسید. باز هم اووردا که کلی باشه، این ناسهان فاسد که فقر مادی ما را وسیله قفلت ما از حق میخوان بکنن، از اینا نترسید. بعد میفرماد و خافون نه، یعنی خافون نی، از من بترسید. ترس از خدا ترس از محجور ماندن است و ترس از حرمان است که یهو خدا نظر به ما نکنه. بعد میفرماد این کنتم مؤمنین، اگر راست راستی مؤمنی، یعنی میخواد ببینید مؤمنید یا نه، این راشه. اگه دیدید از فقر دنیای دون میترسید، زیر ولایت شیطان، زیر ولایت شیطان. اگه دیدید که از بیدینیتون، از بیحالیتون برای عبادت میترسید، دارید ایمان را پیاده میکنید. خوف از خدا خوبست برای ساری. به هر صورت آیات عجیبی است. من همینطور حاشیه این آیات این جمله را یادداشت کردم که آقا اینا خبرهایی است از باطن ما که ما بتونیم باطنمون رو تجزیه و تحلیل کنیم. یعنی در واقع دارن باطن ما رو برای ما تفسیر میکنن، ما خودمون میتونیم باطنمون رو تفسیر کنیم. خبرهاییست از باطن ما که بتونیم باطنمون رو تجزیه و تحلیل کنیم. میگه از درون خیش این آوازها من اکن تا کش گردد رازها، این آوازهای شیطان را که یعید و کمون فقر دیگه، اینا را باید یه جوری بریزید تا اون رازها رو بشنوید. آقای طباطبایی یه شعر خوبی دارن اینجا، خدا رحمت کنه ایشون را، میگن که اگه خواستی این غم از بین بره باید که یک عشق شدیدی به حق پیدا کنیم. اینا در جای دیگه هم میتونیم بحث کنیم، اما حالا درمان خوبیه همینجا بگیم که میفرمان همون باید عشق به حق وسیله بشه که این خزنا رو بتونیم بشکنیم، که به یاد خم ابروی گلرخان بکش جام در بزم میخارها، گره راز تو این مشکلاتی که غم اینا داری یا غم اونا با عشق به حق میتونی ازش در بیاد. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستند چشم خشایارها، یعنی اصلا این بیچاره خشایارها افسون و افسانه بودن جهان رو ندیدن، چشمشون بسته شد همین غم نداشتن و غم از دست دادن از پدرشون آورد. به اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون پارها. پارسا چی بود؟ یادنه چه هرسی داشتید برای پارسا؟ اومده رفت، هیچ فرقی نمی کرد این موزه گیریه که شما کردید و نکرده بودید، فقط به اندازه ای که حق گرا بودید حالا دارید، چشمتون بازه برای فردا. به اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون پارها، فریب جهان را مخور زینها که در پای این گل بود خارها. واقعا این طوریست، یعنی همین که داریش غمشه داری، چرا؟ چون این رفتنه نمیتونید که همین که داری چیشه داری؟ اونجور که هست داری، اونجور که هست رفتن است. اینه که نمیشه بی غم دنیا رو داشت، برای همین هم تعویض دنیا چشم دنیا دیدن را کور کردنه، اصلا اینجور نیست، باید حتما زندگی ها هست. یعنی اگه خواستید نجات پیدا کنید نمیخواد هی دنیا رو عوض کنی، دنیا رو بشناسی، راست خودش ببینی، راست خودش هم ازش استفاده کنی. و چه اشکال دارد که مثلا یادتونه این فکر به حمدالله یه زمانی بود تو این ملت، این شاید بگیم 50-60 ساله اینجور شده، ملت ما اینجور بودن دیگه، که یه مرتبه میدیدید که یه کاسه 7 نسل میگشت، این به دخترش داده و دخترش هنوز هم توش آب میخوردن، یا که مثلا یه از این با کدوها ظرف درست میکردن، یه مرتبه میدیدی این آقا شاید مثلا 5 نسل گشته، هیچ وقت نمیگفتن خسته شدیم از دستش. یعنی روحیه دینی اجازه نه، اصلا خستگی یعنی چه؟ آقا ما با این کاسه میخوام چه کار کنیم؟ خب میکنیم دیگه. این که ما هی میخوایم عوض کنیم ما کهنه میشه با اینا، چون که ما میخوام جهان کهنه نشه، خب جهانم کهنه میشه، جز جهانم که نمیخوام، اینه که هی جهان عوض میکنیم، آخرش هم در کهنگی جهان میمونیم و از غم این کهنگی هم میپوسیم. که در پای این گل بود خارها، پیا پی به کش جام و سرگرم باش. به به بهل گر بگیرن بیکارها، یعنی آقا تو فقط دائم این عشق به حق در درون زنده نگر دار، حالا اگه دنیا را میره خب بذار بره، یعنی تو نخواه دنیا را بگیر، واقع بین باش،
خب بذار بره، بپذیر که باید بره. وقتی آدم بپذیره باید بره، اگه شما منتظر باشید که یه بمب اینجا منفجر بشه، دیگه بدتر از این که نیست که خب میگه همچی که منفجر شد، اونا که نمیدونن این بمب میخواد اینجا منفجر بشه، همچی که منفجر شد قش میکنه. اون که میدونه منتظره که منفجر شد، وقتی منفجر شد میگه خب منفجر شد، خب بنابود منفجر بشه، منتظر با بودی که منفجر بشه. میفرماد که هر وسیله حزنی برای دنیا از شیطان است. هیچ فرقی اول الله نمی کنه. هر وسیله حزنی برای دنیا از شیطان است. حتی اگه حزن مثلا ما باشد که آقا ما جلسه درسمون تعطیل شد، خب این هم از شیطان. حزن این باید باشد که از خدا، یعنی قصد حق باید باشه. یعنی هر تعلقی ما رو از توجه به حق باز میداره. ما فقط همه چیزا رو باید قبل از این که ببینیم حق با توش ببینیم، وگرنه مصیبت هست. اون وقت شاید بگید خب شیطان چرا این کارو میکنه؟ خودتون بگو قصد ما حقه. هر تعلقی ما رو از حق باز میداره. از این دنیا به این دنیا، از این طرف این دنیا به این طرف این دنیا ما رو میکشه. از اون اصل مسئله که این بود که قلبمون رو با حق روبرو کنیم، اینا از دست میدیم. میگه مولوی دیگه هیبت بانک شیاطین خلق را بنده کرده است و گرفته حلق را. یعنی در این دنیا دیگه حلق تا حلق غم گرفته است، بنده کرده است و گرفته. این هیبت بانک شیطان، یعنی همون نگرانی از دنیا. تا چنان نومید شد جانشان زنون. میگه نه آقا حقی نیست، همین دنیا هست. یعنی امید این که حق بهشون نظر کنه به تراوت روحانی برسن گیر نمیارن. طبیعی است که وقت به دنیا علاقه من میشن. یعنی که روان کافران زهل قبور، تا چنان نومید شد جانشان زنور، که روان کافران زهل قبور. یعنی از اهل قبر کافران روانشون چیست که دیگه هیچ وقت فایده نداره، دیگه گرفتار قبرند و ملکا و نکیر و منکر قبر. میگه چطوری کافران اونجا اسیرن؟ میگه همین دنیا، اهل دنیا همینطور میشن، برای همین هم بیشتر به دنیا میچسن. و باید چه کار کرد؟ باید این مسئله را دقیق دید که حزن حجاز وقت تعلق همطور که اولم عرض کردم، تعلق یه حجابه، توجه به این موجود دنیایی ذهن ما را میبنده از حق باز میکنه. اون وقت حزن چیه؟ ناله دل است از نداشتن چیزی که بنا بود نداشته باشیم. این در واقع دل را کشتنه. حزن یه مرحله ویرانی بیشتر است نسبت به تعلق. یه وقت شما تعلق دارید، فقط توجه به این دارید. یه وقت این شدیدتر میشه، غم دارید. خودتون دیدید که این وقت دیگه حتی یه مادری اگه خیلی بچهش دوست داشته باشید، همه فکر و ذکرش بچهش. یه وقت از وقتی شاجبون شده اومد خونه، یه امنی مادره داره گریه میکنه. میگه چه مادر؟ میگه نگرانم که چطوره اگه تو این قد دوباره بره زیر خاک چطور میشه. یعنی حالا که نرفته، یعنی این بیچاره دلش ببین به کجا داره، یعنی رفت دیگه از دست. یعنی حزنه این که یوه تو میری، حالا من باشم یا نباشم، همین که تو بمیری برای من خیلی سخت است. آقا تو حالا کی؟ کجایی؟ یعنی در واقع دلش بیچاره داره ناله میکنه از دست تعلق. قبلا داشت، حالا چی داره؟ حالا فقط تعلقش نداره، نالهش داره. ناله دل مریض، ناله دل مرده. این چیز عجیب منحرفه. اون وقت حالا خودتون بگی اگه یه وقت آدم حزن داشته باشه فقط ذوق عبادت نداره یا بعدش هم میاد؟ یعنی آدم اگه غم نداشتنه، مثلا آدم
دلش میخواست از توی برنامه موفق بشه آن نشده. حالا اذان هم میگن بره نماز، دوباره هم اذان گفتن. تازه نه تنها میل شده دارد، عذاب هم گرفته. یعنی بیچاره دیگه خیلی وضعش بد شد، یعنی درست عکس شد. یعنی که ببینید کار به اینجا میکشه که نه ذوقش نداره، بلکه بعدش هم میاد از ارتباط با حق. این تعلق اگه حزن شد قساوت قلب وقت میاره، وقت بعدش میاد از حق. همینطور چون خودتون ببینید مردم به چه روزی افتادن دیگه، و ما هم میفتیم فرق نمیکنه، یا ما هم افتادیم ما بیدار نیستیم. جمله ای دارم میخونم، جمله را در صفحه 297 پاراگراف 3 می‌فرماد: ذکر و فکر که دو بال و پر در سلوک الالله هستند، به قلب محزون و اندوهناکی که برای دنیا محزون است راه نمی‌یابد. بعداً هم بحث می‌کنی همه نجات ما تو همین فکر و ذکر است. یعنی اول ذکر و بعد فکر روی ذکر و عکسش هم میشه، اول ذکر و بعد تأمل روی ذکر. این ما این دیگه، ما باید اینجوری زندگی کنیم. حالا میگه که چی؟ این فکر و ذکر در قلبی که از دنیا محزون است اصلا نمیرسه و قلب فارغ از هم و غم دنیا میخواهد تا محل ذکر و فکر باشد. راه یافتن ذکر و فکر به قلب سالک یک مسئله است، صورت ذکر و فکر یه مسئله دیگه. خب دیدین که صورت فقط صورت ذکر و فکر داره، یعنی الفاظشو داره. این که نشد کار، باید به قلب برسه. خب اگه بخواد به قلب برسه ذکر باید فکر توش باشه. خب کسی که اندوه داره که فکرش جای دیگه است، کسی که تعلقات داره این رو شاید بگید خب حالا که نمیتونیم رفع کنیم. نه، اینا میگن که اصلا دل بهش نبند که وقتی میخوای بکنی عزا گرفته باشی. از همین حال عدمشو ببین، شما هر چیزی در این دنیا را از همون اول عدمشو ببین، همه چی هیچ فرقی نمی کنه. اون وقت دل بهش نبستی که حالا که بخوای بکنی عزا ببینی. اون وقت حالا اینا که دل بهش بستی و به مرور میشه دل بکنی. این تعلقات خدا میدونه فرق نمی کنه. غیر خدا همه چی تعلقه، گاهیش قیافه محترمانه دارن، گاهیش قیافه محترمانه ندارن، گاهیش شریعت از طریق تکلیف گفته است انجام بدیم، ما فکر کردیم که وظیفه‌مونه دل ببندیم. ما شریعت گفته است که وظیفه دونه بچه ها دونه مثلا تربیت کنیم تا خدا باقیات صالحاتی برای شما قرار بده. خب تا پس ما به چی باید دل ببندیم؟ به این که دلمون میخواد که باقیات صالحاتی داشته باشیم. همین یه خورده اومد پای مبهم میشه مسئله. خدا انشاءالله بیدارمون کنه. این جمله از خداوند هست، پیغام به حضرت داوود که یا داوود مال اولیایی والهم به دنیا. ای داوود چطور میشد اولیای ما، اولیای ما کجا و همه به دنیا، یعنی همون غم برای دنیا. ان الهم یذهب حلاوت مناجاتی من قلوبهم. آقا شما ببین میگه که غم دنیا شیرینی مناجات رو از قلب آدم میبره. وقتی میگه اصلا قرب یعنی همین دیگه، قرب یعنی هی نجوا کنی تا نزدیک بشی، نجوا کنی تا اتحاد پیدا کنی. این نموه بیمن اولیایی ان یکونو روحانیون لا یقتمون. آقا دوستان ما روحانیان هستن که اصلا غم ندارن، اصلا مقموم نیستن. خون ما مولدی، خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش. مقام ما داره میگه، میگه ما یه مقامی داریم که اصلا غم نمیتونه خون ما رو بریزه، نمیتونه از ما چیزی بگیره، اما ما غمو میکشیم. هر غمی کو گرد ما گردی شد در خون خیش، شرابخانه عالم شده از سینه ما. مومن نسبت به دنیا در شرابخانه و مستی است که اصلا محل نمیذاره در حال خودش است. دنیا نمیتونه این شرابخانه مومن درش نفوذ کنه. و حالا شما حساب کنید که همین ملاک خوبی است. اگه از یه چیزی خیلی خوشحالید بدون دلیل خود این جفا میکنه، اگه دیدید از هر چیز غیر خدا و عباده خیلی خوشحالید این جفا است. اینو هم که عرض کردیم راه به حق رسیدن توش ببینید. اون ندیگه یه وقت یه خبری به ما میدن، یه وقت یه دوستی ما میبینیم که ما در آینه جمال این پیامی از حق حس میکنیم. خب اینا که ما چون حق رو میبینیم داریم شادی، اما اگه از خود دنیا شاد شدیم این حتما شما رو در عجب ظلمانی میبره. دیر یا زود هر سروری در دنیا شدن از دنیا شدن همینه. شما اون فرمایش امام رو باز دوباره یادتون باشه، رحمت الله علیه امام عزیز فرمود که چی؟ هیچ. فرمود هیچ. اینا شما به اینا این جریان سال 43 اتفاق افتاده است برای ما. وقتی که میخواستن ببرندشون تبعیدشون کنن برای آقا مصطفی گفتن، آقا مصطفی برای یکی از این علما فرمود اول کتابشون می‌نویسد برای آقای سید جلال الدین آشتیانی. من در مقدمه یک کتاب دیدم که ایشون میگه که امام فرمان وقتی داشتن میبردندم نصف شب بود. قاعده اینجوری بود همیشه، معمول اینه که میمدن یک کسی که میخواستن از دستش راحتشن، به خصوص روحانی و صاحب منصب بود، نصف شب میگرفتندش میبردن میکشتندش و بعدم یک عزاداری محکم براش میکردند و یه دوتا زندانی بیچاره را میکشتند، عنوان قاتلاش هم پیدا کردیم و خلاصه تمام میشد دیگه، از دستش راحت میشد. امام میگن که نصف شب همطور که داشتیم میرفتیم رفتن تو جاده بیابونی. من همین فکر کردم که اینا میخوان کارا تمام کنن. میگن رفتن و یه مدت مختصری بعد دوباره برگشتن توی جاده اصلی. نظر کردم به قلبم دیدم هیچ تغییری نکرد. یعنی باشه یه چیز عجیب و غریب است این حرف. این حرف اگه واسطش برای ما واسطه احساسات بود، یعنی اگه غیر آقا مصطفی بود ما نمی‌پذیرفتیم، چون خود آقا مصطفی رحمت الله علیه در این مقامات خوب بودن، زحمت کشته بودن. یعنی آدم این خیلی مقام است، اما خب شما حساب کنید آدم به جایی برسه که اینقدر تعلقاتش صفر باشه. نتیجه‌ش هم می‌بینیم وقتی که میگن خب می‌خواد امام با اون بینش سیاسی میگن خب دیگه کارا تمام می‌خوان بکنن، بعدم برمیگردن تو جاده راه رو ادامه میدن. ایشون تعجب نه هیچ فرقی نکرده، یعنی اگه می‌کشتندم یا حالا که دارن می‌برندن نمی‌دونم من کجا می‌برندم باشه. خب اینه که میگه لا، ما نمیگیم لا اله الا الله، به جای میرسه طرف که میگه لا اله الا هو. لا اله الا الله یعنی آقا الله الهه منست، اونه که دل منو برده است. یه وقتی اسم میگویم میترسم اسمی دا ببرم رسم دا یادم بره، میگه نه لا اله الا هو دیگه، نه او نمیگم، نمیگم الله که اسمش خودش بشه هجاب، نه اون. کسی بخواد اینا بگه اون وقت از دنیا خوشحال بشه، نمیشه. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آی آدم رو بدانید که اولیاء خدا اینا هیچ حزنی ندارند و هیچ غمی ندارند. یعنی چی؟ یعنی غم محجور شدن ندارن، نه اون غم رو نمیده، یعنی غم دنیا ندارن. یعنی اینا دنیا نمیتونه به لرزونه بهشون. عطار خوب میگه، خیلی خوب میگه، در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، از عمق جانت ببخش، در حد جان ببخش، بده بده، تو به یکی زنده ای، از همه بیزار باش، گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش. چرا؟ تو به یکی زنده ای، از همه بیزار باش، نگذار که تعلق بشه برا. او وقت می فرماد که همینطور که عرض کردم، باید همین دوتا فکر و تلقی، اینا کم نگیرید. قرآن قهرمان این کار از انسان، هیچ اصلا هیچ کتاب سالکی تو این رسمت پاش به قرآن نمیرسی. فکر میده تلقی میکنه، فکر میده تلقی میکنه، میگه که آقا لا اله الا الله، بعد میگه ببین به چه روز افتاده، میگه بگو بل فجر، بعد میگه ببین ارم و ذات ارم و اینا به چه روز افتاده، ببین که ما چه کار میکنه. دائم هی سرنوشت عاد و ثمود میگه، هی حکم خودش هم میگه، حکم خودش فکر دیگه، بعد تلقی. شما تو جامعه چشم دون اگه انشاءالله باز باشه که بازه، دائم میبینید که فکر دون و تلقیم به خودتون، که میبینید همه مصیبت از سر اینه که غیر خدا رو در دل دارن. این جمله رو بخونیم طورینی میفرمان که برای سالک الالله لازم است از همون اول شروع، از همون اول شروع به سلوک، در کنار زدن این رذیله یعنی حزن و اندوه برای دنیا و مسائل دنیایی، این دو تا با فکر و تلقین به مجاهدت بپردازد. باز من تاکید میکنم، ببینید شما میدونید این کار بده، ولی اینا باید یه جوری به خودتون بفهمید، میدونید فایده نداره، ببخشید کم فایده داره، هی بفهمید، هی تجزیه و تحلیل کنید، هی تجزیه و تحلیل کنید تا نتیجه بگیرید. میفرماد که او باید از اول امر خود را با واقعیت ها آشنا کند، یا از اول امر خود را با واقعیت ها آشنا کند. آقا واقعیت چیه؟ این دنیا موندنی نیست. تلکل ایام نداولها بین ناس فرمود، یعنی اصلا قرارمونه که بچرخونیم دست مردم، چرا تو میخوای اینا نبینی و حقیقتها را ببیند و خود را از موضوعات خیالی آزاد سازد. باید توجه داشته باشد که آنچه در این دنیا هست در معرض تغییر و تحول است، همینه دیگه، و هر چیزی برای خود حسابی دارد. به دست تو ندادن دنیا را، تو دلت میخواد نرد، خب تو چی کاره ای؟ تو دلت میخواد این طور بشه، تو کی؟ تو بپذیر که بنده باشی. پس وقتی میخوای بنده باشی، خلأ دا با حق پر کن. این میخواد بره، خب بذار برد، این میخواد بپوسه، بذار بپوسه، چیه مشکل؟ و این مشیت رو بگویست جمعه را حیف هم میاد یه بار دیگه نخونم، و هر چیزی اینه به خود تلقین کن، هر چیزی برای خود حسابی داره. اصلا ما مدیر این عالم نیست، اصلا شما خدا نیست، خدایی را از ذهنتون بیرون کنید. و این مشیت ربوبی است، خدا اینجور خواسته است، و چیزی نیست که میل و هوای کسی بتواند در این بین نقشی داشته باشد. اصلا از این فکر نکنید. باید بداند عالم عالم گذرا و در حال حرکت و تبدل است، و چیزی در آن ثابت نیست و نمیتواند باشد. فقط تو به خودت بیاری، قو انفسکم و اهلیکم. و طبعا دل دادن به این و آن و خود را اسیر این و آن کردن و بقا و ثبات آنها را انتظار داشتن و با فقدان یا تغییر و تحولات آنها محصول گشتن و مسئله اصلی را فراموش کردن، در حقیقت در وهم و خیالات خود زندگی کردن. شما ببینید، این که نمیخواد بگه که شما زندگی نکنید، که میخواد بگه یادتون باشه زندگی یه قاعده داره، شما باید قاعده‌ش رو بشناسید. مثال میزنم، هر چی میخواد برید بخرید، کسی که نگفت نخرید، که اون چه که میتونید ازش استفاده کنید در راه زندگی صحیح، خب برید بخرید. ولی همین که خریدید، به واقعیتش نه که امروز دوستش داری فردا نداری، و واقعیتش اینه که اینا را قشنگ کردن که شما را گول بزنن، و واقعیتش اینه که اینا بیشتر خیالات شما را خرید، یعنی با شما معامله کردن، در واقع خریدن شما را از طریق خیالات دون، و شما فکر کردن چیزا اونا را خریدی. یعنی اینا را ما باید بدونیم. حالا باشه، حالا میگه بچه نباید بازی کنه، خب خدا ما را بازی داده است دیگه، بالاخره این میوه ها را قشنگ کرده، اگه زشت کرده بود همین خاصیت را داشت، خدا ما را بازی داده است. یعنی ما باید بدونیم خب ما داریم بازی میکنیم. عیب نیست که تو بازی آدم بدونه بازی کنه، که عیبه که فکر بازی را جدی بگیره. یعنی بازی را که جدی بگیره، مثلا یه جوانی میخواد ازدواج کنه، خب همینه دیگه، حالا بگید که نه به من همه این آرزوهایی که دارم برآورده میشن، این خودش داره بازی میده. همین آدم و همینه، یه روز یه خورده علاقه بیشتر است، یه روز کمتر است، یه روز یه خورده ادعا هست، یه روز ادعا کمتر است، یه روز نظر به اینه، یه روز نظر به اونه، همینه دیگه. باید بدونه همینه، یعنی از اول بدونه که داره بازی میکنه، زندگی بازی است، بناسم یه خورده ما بازی کنیم، بعد خطر، اون وقت خطرناکه که ما اینا جدی بگیریم، این که میفرواد کنیم که واقعیت رو بدونه. اون وقت اگه بدونه بازی است، به اسم بازی بازی کردن که قفلت نمیاره، اون وقت قفلت میاره که بازی کنه ولی اسمش بذاره زندگی، اون وقت دیگه غیر بازی هیچ چیز دیگه نمیکنه تو زندگیش. میفرماد جمله خوبیه، و مسئله اصلی را فراموش کردن در حقیقت در وهم و خیال خود غوطه‌ور شدن و از واقعیت ها دور بودن است. این از یک سو، و از سوی دیگر باید بداند همین امر موجب غفلت و بازماندن از مقصود اصلی و موجب حرمان و خسران است. او باید هوشیار باشد و در فرصت حیات دنیا خود را با مجاهدت از حجب و موانع آزاد کند، حضرت مقصود را فراموش نکند، رضوان و جناب رضوان حق را تلاش کنه به دست بیاره. و حالا خدا گفته است که مثلا این کار را هم بکن، خب بکنه، یعنی یه کار کنه زیر نظر حق بازی بکنه. وقتی هم که میخواه بازی بکنه زیر نظر حق، خدا خودش یه کاری کرد ما قضا را دوست داشته باشیم، اما خب زیر نظر حق آدم خوشمزدگی قضا را هم بچشه، غیر اینه که جز خوشمزدگی هیچی دیگه تو روحش نباشه. نکته خوبی دارن بعد میفرمان، جنبندیش اینه که با فکر و تلقین، فکر و تلقین، خب همین پاراگراف بالا را هی آدم باید به خودش تلقین کنه، یعنی قبول که داره، قبول داشتن کافی نیست، تلقین کنه. اون وقت با فکر و تلقین هر تعلق قلبی و هر حزن و اندوه از آدم زدوده میشه. باز پاراگراف بعدی را با هم میخونیم. این یک واقعیت هست که خود انسان این و آن را به خود مرتبط می سازد. نه؟ شما خودتون ببینید، پول دوست دارید یا اول به خودتون تلقین میکنید پول خوبه، من باید دوست داشته باشم، حالا دوست دارید، یعنی در واقع از درونتون شروع شد دیگه. هرچی اینجوریست، اصلا همیشه همینطوره که انسان خودش را به اشیا مرتبط میکنه. این یه جمله، و جز وجود و جزء وجود خیش قرار میده. میگه آقا این مشکل منو حل میکنه، اون وقت علاقه من بهش پیدا میکنه. آقا این کیه؟ دنیا. دنیا گذراست، دنیا عین تحریک است و تحرک، اون وقت ببین به چه مصیبتی میفته. پس در واقع خودش مشکل ایجاد کرد برای خودش و به خود تلقین میکند که باید این و آن را داشته باشه. همش همینطوره، آدم به خودش تلقین کنه که آقا این به درد من میخوره، خب این خودش دروغه، این وهمه، غیر خدا هیچ که به درد ما نمیخوره، و اگر نداشته باشد و چنین و چنان میشود، و یا اگر آن از دست برود خلاصه موجودیتش از دست میره. واقعا این طوریه، یعنی این بزرگانی که را میافتادن با یه توکلی، اصلا میخواستن توکل خودشون رو امتحان کنن، خیلی سر راحت ازش میگذشتن، واقعا چیزی میشد؟ هیچی نمیشد. امام را میخواستن از همه چی ساقط کنن دیگه. حتی خوشم آمد وقتی امام رفتن ترکیه، هوا امامن بهشون ندادن، یعنی میخواستن بعدم که رفتن امام نجف شایع کرده بودن که ایشون یه آخوند سیاسی بی سواد است، بوغم که دست اونا بود، کسی هم که اونجا نبود، هیچ عوامل خارج خلاصه نبود که اینجا خلاف برنامه این دنیای بنادارا برنامه بریزه. فقط یه چیز بود، اون بیداری امام به عالم که همه اینا بره هیچی نمیشه. حالا که فکر کرد همه اینا بره هیچی نمیشه، وقت چه کار کرد؟ اون چه باید بکنه؟ اون چه باید بکنه؟ چقدر خدمت به مردم شد؟ توفیق نجات مردم کم توفیقی نیست. پیغمبر میفرماد ای مال ای علی علیه السلام، هدایت مردم از همه آسمان و زمین ها و دنیا و آخرت برای تو بهتره. این توفیق توفیقی است که میشه آدم به دست بیاره با لطف و کرم. و نقصانی در موجودیت او پیدا میشه، به خودش تلقین میکنه. ایشون میفرماد همه اینها بر اثر تلقین ناصحیح و با تخیل خود انسان است. اگر انسان عکس قضیه را به خود تلقین نماید، همین اصرار ما رو این نوام، می تواند با تلقین خود را از همه اینها جدا کند. که عرض کردم این تلقین بعد از تفکر است و قرآن خیلی خوب کار میکنه تو این قسمت. زیرا همه چیز جدا از انسان و غیر او و انسان نیز جدا از همه چیز و غیر آن است. نه؟ اینا شما میگوی این من نجات میده، ولی این صندلیه شما آدمی، شما میگوی که این شغل من نجات بده، شغل یه سری قراردادهای اجتماعی، شما آدمی، اینا ذاتن به هم ربطی نداره. میموند که خدا از طریقی رزقی برای شما فرستاد که اونم حل میشه، خودتون باید رزق بدون نبرید. اینجور نیست که شما نقصدون از طریق خدا برطرف نشد، رزق معنوی و دنیایی شما رو خدا به عهده گرفته. آیه 6 سوره هود نگاه کنه، خودش میگه دیگه ما به عهده گرفتیم رزق بعد همه را، ما من دابت الا مثلا علیه رزقها، این آیه را یادم نیست، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه ما بر خودمون گرفتیم رزقش را. و این جمله خیلی خوب میشه، همه چیز از انسان جداست و انسانم از همه چیز جداست. جمله خوبیه آخرین جمله، انسان میتواند با فکر و تلقین ناصحی خود را به همه چیز وابسته کند و میتواند با فکر و تلقین صحی خود را از همه چیز آزاد کند. خدا به حق امام زمان خودش عشق به خودش را در جان ما بندازه که از همه چیز جز حق آزاد بشیم. و شمدن الله علی محمد و آل محمد.